أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب قرب فرمود عدول از سوره جهد و توحید به سائر سور حرام است، مگر عدول بکنیم در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین، چون مستحب است در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه که ما در رکعت اول نماز سوره جمعه بخوانیم، در رکعت دوم سوره منافقین بخوانیم. اگه فراموش کردیم سوره دیگری خواندیم، حتی سوره جهد و توحید، تا به نصف نرسیدیم میتونیم عدول کنیم به سوره جمعه و منافقین. در اینجا مباحثی است که عرض میکنیم. بحث اول این هست که ولو مشهور قائل شدن که عدول از هر سوره‌ای، حتی سوره جهد و توحید، به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه جائز هست، ما لم یبلغ النصف، ولی ما در مورد سوره جهد هیچ روایتی نداریم، همش راجع به سوره توحیده. مثلا صحیح محمد ابن مسلم: الرجل يريد ان يقرا سوره الجمعه في الجمعه فيقرا قل هو الله احد قال يرجع الى سوره الجمعه، وسائل جلد 6 صفحه 152. صحیح حلبی: اذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد وانت تريد ان تقرا بغيرها فامز فيها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فانك ترجع الى الجمعه والمنافقين منها. موثقه عبید که این در صفحه 153 هست از وسائل جلد 6: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اراد ان یقرأ فی سورت فأخذ فی اخرى قال فلیرجع الى سورت الاولى الا ان یقرأ بقل هو الله احد قلت رجل صلى الجمعه فاراد ان یقرأ سورت الجمعه فقرأ قل هو الله احد قال يعود الى سوره الجمعه. بازم این در خصوص قرائت قل هو الله احد هست، و همه اینها در جایی است که انسان اراده داشت سوره جمعه بخواند، ولیکن فراموش کرد سوره توحید خواند. این روایات در این مورد هست و فرموده است یعود و الى سوره الجمعه. هیچ کدام از این روایات سوره جهد رو نداشت که اگر میخواستی سوره جمعه بخوانی فراموش کردی سوره قل یا ایها الکافرون خواندی، می توانی در روز جمعه عدول کنی به سوره جمعه. هیچ کدام از این روایات این مطلب رو نگفت. بزرگان در جواب گفتن که ما از راه هایی می تونیم سوره جهد رو ملحق کنیم به سوره توحید. راه اول تمسک به اجماع هست. اجماع داریم، یا به تعبیر دیگر قول به عدم الفصل. هیچ فرقی در جواز عدول به سوره جمعه در روز جمعه، بین سوره توحید و سوره جهد نیست، هیچ فرقی بین این دو سوره نیست بل اجماع. خب جوابی که داده شده است این است که گفتن این اجماع مدرکی است، این عدم این قول به عدم الفصل که بازگشتش به تمسک به اجماع هست، مشکلش این است که این اجماع مدرکی است. مرحوم آقای بروجردی طبعا چون معتقد است که این اجماع اجماع قدماست و در مسائل متلقات از معصومین این مسائل مطرح شده، چون در کتاب نهایه شیخ طوسی آمده است، ولذا ایشان اعتماد می کند به این اجماع، ولیکن انصافا اعتماد مشکل هست به این اجماع. اجماع مدرکی اگر در زمان خود معصومین بود ما مشکل نداشتیم، اصحاب ائمه اجماع کردن مثلا بر نجاست مشرک، دلیلشان انما المشرکون نجس بود، ما میگوییم این آیه که دلالت بر نجاست مشرک نمی کند، انما المشرکون نجسون، مشرکین ناپاکند، اما ناپاک فقهی هستند یا ناپاک معنوی هستند، روحشان ناپاک است، ممکن است به این معنا باشد. الان راجع به بعضی ها گفته می شود ناپاک هست یعنی روحش ناپاک است، ولی چون ادعا میشه که اجماع اصحاب ائمه بر نجاست مشرکین بوده، اگر این اجماع ثابت بشه مدرکی بودنش مهم نیست. اما اجماع در فقها در عصر غیبت اگر مدرکی یا محتمل المدرک باشه دیگه کشف نمیکنه از یک ارتکاز متشرعی متصل به زمان معصوم علیه السلام. شاید مستند مجمعین این مدرک بوده که ما باید در مدرک دقت کنیم، شاید این مدرک رو ما قبول نتوانیم بکنیم. ما همین رو عرض می‌کنیم، اجماع غیر مدرکی یقینا مستندش میشه ارتکاز متشرع، توجیه دیگری ندارد، از این مدرکی در کار نیست که بگیم فهمشان از این مدرک چه بود. تنها دلیل محتمل میشه ارتکاز متشرع، اون اگر استدلال باشد که میشه مدرکی، بس این است که هیچ مدرکی ندارد اجماع، تنها دلیلش منحصر می شود به ارتکاز متشرع، مثل قول به طهارت اول دواب به صلاس، روایت ظاهرش اینه که نجسه، بعد اجماع فقها هست که پاکه، نشون میده ارتکاز متشرع این گونه بوده. اجازه بفرمایید. پس این دلیل قابل استدلال نیست. دلیل دوم دلیلی است که آقای خویی آوردن، فرمودن روایت علی ابن جعفر میگه که سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال سورة الجمعة و اذا جاءك المنافقون و ان اخذت في غيرها و ان كان قل هو الله احد فاقطعها من اولها ورجع اليها، اگر سوره دیگری بخوانی ولو سوره توحید باشد آن را قطع کن، رجوع کن به سوره جمعه و منافقین. خب این دلالتش خیلی ظاهره، چون فرد خفی را سوره توحید قرار داد، و ان اخذت فی غیرها و ان کان قل هو الله احد فاقطعها من اولها ورجع الیها. خب یعنی سوره توحیدم اگر شروع کردی در روز جمعه میتونی عدول کنی به سوره جمعه و منافقین، تا چه برسه به سوره های دیگر، یعنی تا چه برسه به سوره جهد. جالب اینه این روایت اگه درست بشه صورت عمد رو هم میگیره، یعنی نداشت ان اردت ان تقرا سوره الجمعه فنسیت فقرات سوره اخرى في يوم الجمعه. روایات دیگر اینطور بود، این روایت نه اطلاق داره، ولو عمدن شما سوره دیگری شروع کردید، تا شروع کردید پشیمان شدید، گفتید آخه حیف روز جمعه نماز ظهر دارم میخونم، وقتم که دارم حیفه که سوره جمعه و منافقین رو نخونم. و اینکه از اولم تصمیم نداشتی سوره جمعه و منافقین رو بخونید، این روایت اطلاق داره. و این اخذت فی غیرها و این کان قل هو الله احد فقطع ها من اولها ورجع الیها. دلالت روایت تمامه، مشکل سندش. گفته شده که خب صاحب وسائل این ذیل رو از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، صدر روایت رو از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، اما ذیل فقط از قرب الاسناد نقل شده. قرب الاسناد هم که مشتمل بر عبدالله ابن الحسن است که ضعیفه، توثیق نداره. البته این که ببینیم ذیل این روایت در کتاب علی ابن جعفر هست یا نیست به درد دو گروه میخوره. یکی به درد کسانی مثل آی خویی که معتقدن سند صاحب وسائل به تمام کتابهایی که شیخ طوسی در فهرست ذکر میکنه صحیحه، و شیخ طوسی در فهرست به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح داره. پس صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر از طریق شیخ طوسی سند صحیح داره. وقت اگه اثبات بشه که این ذیل در کتاب علی ابن جعفره سند میشه صحیح. گروه دوم کسانی هن که مثل ما میگن از مجموع نقل در قرب الاسناد و نقل در کتاب علی ابن جعفر انسان وثوق پیدا میکنه که در کتاب علی ابن جعفر بوده، پس نیاز هست اثبات کنیم این ذیل در کتاب علی ابن جعفر بوده. آی خویی فرمودن من این رو اثبات میکنم. چطور؟ فرمودن که حالا صاحب وسائل این ذیل رو از کتاب علی ابن جعفر نقل نکنه مهم نیست، صاحب حدائق که نقل کرده، صاحب حدائق در جلد 8 حدائق صفحه 209 میگه ورواه علی ابن جعفر فی کتاب المسائل ایزن انخی، هم در قلب الاسناد هست این ذیل، هم در کتاب علی ابن جعفر که نامش کتاب المسائل هست. و همونطور که صاحب وسائل سند صحیح دارد به شیخ طوسی نسبت به جمیع کتاب هایی که شیخ طوسی در فهرست ذکر کرده که یکیش کتاب علی ابن جعفره، صاحب حدائق هم سند صحیح دارد به شیخ طوسی. ممکنه شما بگید از کجا آی خویی این مطلب رو فهمیده؟ در لؤلؤة البحرین صاحب حدائق صفحه 313 تصریح میکنه، میگه و به هذه طرق نروی جمیع مصنفات من تقدم علی شیخ ابی جعفر طوسی. دیگه مشکل حل. بعد آی خویی فرمودن که به نظر ما در وسائل هم اگر دقت کنید در صفحه 100 همین جلد 6 صاحب وسائل صدر این روایت رو نقل کرده، بعدش هم گفته ورواه علی ابن جعفر فی کتابه. خب اینجا یادش رفته این ذیل رو که نقل میکنه بگه ورواه علی ابن جعفر فی کتابه، صدر این روایت همون روایتی بود که هل یصلح له ان یقرأ نصفها ثم یرجع الى السورة التي اراد قال نعم ما لم تكن قل هو الله احد او قل یا ایها الکافرون. اونو نقل کرده از کتاب علی ابن جعفر. این ذیلو که در عرض سبب خدمتتون که جای دیگر نقل کرده، خب این ذیلو نگفته و رواه علی ابن جعفر این فی کتابه، مهم نیست، یادش رفته. به نظر ما آقای خویی تکلف کرده. خب صاحب بهار که نقل کرده، صاحب بهار که دیگه مسلم سند داره به شیخ طوسی، خب بود ایشون او را میگفت و مقدم بود بر صاحب حدائق. در بهار جلد 82 صفحه 16 میگه قرب الاسناد و کتاب المسائل به سندهی ما ان علی ابن جعفر الانخی موسی ابن جعفر علیه السلام همین ذیل رو نقل کرده که و ازا و این اخست فی غیرها و این کان قل هو الله احد فقطها من اولها ورج الیها. سند صاحب بهار، اصلا سند صاحب وسائل از طریق سند صاحب بهار میگذره. مشکل ما همینه که فنی نیست کلام آقای خویی، چون کتاب علی ابن جعفر نسخش مهمه که نسخه معتبره باشه. کی میگه نسخه دست صاحب وسائل نسخه معتبره بوده؟ آقا صاحب وسائل این نسخه‌ای که نقل میکنه اینجور نیست که این نسخه رو بر استادش خونده باشه، استادش هم پیش استادش خونده باشه تا اینکه برسه به شیخ طوسی. در کتابخانه حکیم در نجف نسخه صاحب وسائل از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی یه اشعری هست. قوم هم چاپ کردند کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، نقل کردند اولش خط صاحب وسائل رو چاپ کردند. ببینی صاحب وسائل چجوری تلاش میکنه نسخه رو معتبر کنه. کتاب نوادر رو هم سند ذکر کرده صاحب وسائل بهش تو وسائل. اگه سند حسی بود، یعنی این کتاب نوادر رو پیش میرزا حسین نوری، عذر میخوام، این کتاب نوادر رو مرحوم صاحب وسائل پیش استادش، حالا هر کی هست، و اونم پیش استادش، و اونم پیش استادش خوندن، دیگه نیاز نداره بگه که آقا من این نسخه رو مقابله کردم با دو نسخه دیگر، اون دو نسخه هم خطوط علما روش بود، میشه اعتماد کرد به این نسخه، فلا بأس بالاعتماد علیها. اینا معلوم میشه که آدم تو تاریکی داره حرف میزنه، هی تلاش میکنه نسخه رو معتبر کنه. و الا اگه نسخه رو پیش استادت خوند، استادم میگه من این نسخه رو پیش استادم خوندم، استادم هم پیش استادش خونده، این دیگه احتیاج به این حرفا نداره که. و اصلا این نسخه های صاحب وسائل تو آستان قصر رضوی یه مقدارش هست. به قول آقای زنجانی نسخه کافی که پیش صاحب وسائل بوده یه نسخه مغلوطه بوده، اون نسخه مغلوطه تو این وسائل منتقل شده. رجوع میکنید به اون نسخه، میبینید اشتباه صاحب وسائل ناشی از اون نسخه است که مغلوط است، و اون نسخه مغلوطه اعتباری نداره. خب اجازه بفرمایید. به هر حال ما همونی که گفتیم، از این که در کتاب علی ابن جعفر است، از این که در کتاب قلب الاسناد است، بعید نیست وثوق پیدا کنیم به صحت این روایت و وجودش در کتاب علی ابن جعفر، دلالتش هم که تمامه. عرض کردم بهار از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، صاحب حدائق از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده، تو قرب الاسناد هم که هست. احتمال این که یک کسی آمده دستکاری کرده کتاب علی ابن جعفر رو احتمال ضعیفیه، عرفا بهش اعتنا نمیشه. آی سیستانی اینجا فرموده من روایت علی ابن جعفر رو اعتماد بهش نمی کنم تو این بحث. چون آقای سیستانی هم این اشکال رو دارن که صاحب وسائل به نسخه کتاب علی ابن جعفر که دسترسی نداشته، نسخه کتاب علی ابن جعفر نسخه مشهوره نبوده که بشه بهش اعتماد کرد. به جاش روایت حلبی رو مطرح کرد، من افتتح سورتا ثم بدا له ان یرجع فی سورت غیرها فلا بس الا قل هو الله احد ولا یرجع منها الى غیرها و کذالک قل یا ایها الکافرون. آیستانی فرمودن ببینید و کذالک قل یا ایها الکافرون، معلوم میشه منزلت سوره جد کمتر از سوره توحیده. و کذالک یعنی قل یا ایها الکافرون هم مثل قل هو الله احد، یعنی ملحق است به قل هو الله احد. و قل هو الله احد را که اصل میشه عدول کنیم ازش به سوره جمعه در روز جمعه، قل یا ایها الکافرون که ملحق به سوره قل هو الله احد نمیشه عدول کنیم، اینو که نمیشه گفت. بعد فرموده ولی من سند اینو قبول نداشتم، چون آی بروجردی هم گفت احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتونه از ابن مسکان نقل کنه بدون واسطه، پس سند صحت داره. و از طرف دیگر من چون یک روایت دیگر حلبی هم هست که روایت دوم حلبی است، همون فرمایش آقای بروجردی قبول دارم که احتمال وحدت روایت هست. تو اون روایت که شاید او صادر شده از امام که این حرفا نیست، اونجا فقط داشت که از افتتحت به قل هو الله احد، فقط همین اومده، فقط این قسمت اومده که از افتتحت صلاته که به قل هو الله احد و انت تورید و انت قرع به غیر آفمز فیا ولا ترجه الا ان تکون فی یوم الجمعه. شاید اون روایت از امام صادر شده. آی سیستانی دلیل دیگری که آوردن برای این که سوره جهد هم مثل سوره توحید میشه عدول کرد در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین، قصور مقتضیه. فرمودن آقا چرا بحث رو پیچ بدیم؟ ما از اول سوره جهد رو که ملحق کردیم به سوره توحید به خاطر موافقت مشهور بود، ولی دلیل نداشتیم که سوره جهد مثل سوره توحیده در حرمت عدول. در حرمت عدول کی گفت سوره جهد مثل سوره توحیده؟ شاید مثل بقیه سور عدول ازش جایز باشه. ما به خاطر حرف مشهور آمدیم احتیاط کردیم، گفتیم احتیاطاً اگه سوره جهد شروع کردید عدول نکنید به سایر سور، چون با مشهور مخالفت نکنید. حالا در روز جمعه که مشهور میگن عدول از سوره جهد به سوره جمعه منافقین جایزه، ما به خاطر مشهور جای دیگه گفتیم احتیاطاً عدول حرام است از سوره جد. خب غیر از این است که حرف مشهور رو در روز جمعه بپذیریم، جای دیگه به خاطر حرف مشهور احتیاط کردیم، اما در روز جمعه مشهور خودشون میگن جایزه عدول. خب البته این مبتنی بر اینه که واقعا ما دلیل بر حرمت عدول از سوره جد نداشته باشیم. ما که عرض کردیم دلیل لفظی داریم، قبلا بحث کردیم. آخرین استدلال بر جواز عدول از سوره جد در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین استدلالی است که آقای خویی فرموده. فرموده آقا اصلا بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، لیس وراء عبادان قریه به قول عرب ها. آخرش اینه که روایات با هم معارضن. شما همین روایت علی بن جعفر فوقش نگید که بالاولویه ما میفهمیم، حالا که از سوره توحید عدول جایزه به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه پس سوره جهد هم مثل اونه. اطلاق که داره، اطلاقش رو که نمیشه این کار کرد. خب روایت علی بن جعفر که صحیح است به نظر آقای خویی، خب اطلاق داره، اولویت نداشته باشه. میگه و این اخست فی غیرها و این کان قل هو الله احد فقط من اول آورج الیها. اگر شروع کردی در خواندن یک سوره روز جمعه، میتونی قطعش کنی برگردی به سوره جمعه. و این که اطلاق سوره جهد رو که میگیره که همین برا ما بسه. چطور؟ ایشون میفرماد خب این اطلاقش با اطلاق اون دلیلی که میگه عدول از سوره جهد به سائر سور جائز نیست که قبلا خوندیم، یرجع من کل سورت الا من سورت قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. اطلاق این دو با هم تعارض میکنن، نسبتشون هم عموم من وجهه. چطور؟ اطلاق روایت علی ابن جعفر میگه در روز جمعه عدول از هر سوره‌ای به سوره جمعه و منافقین جائزه، حتی اگر سوره جهد باشه اطلاق داره دیگه. اطلاق اون روایاتی مثل روایت عمرو ابن ابی نصر اینه که عدول از سوره جهد به سوره های دیگر جائز نیست، چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعه. نسبت به روز جمعه این دو اطلاق و هم معارضن، تعارضات تساقطا. بعد رجوع میکنیم به قاعده اولیه و قاعده اولیه طبق اطلاقات اینه که عدول جائزه از یک سوره به یک سوره دیگر. نگید آقا استحباب عدول رو دیگه نمیتونی بگی با اصل براءت، میگه اونو با خود اطلاق استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه میگم. اطلاق که داریم که یستحب با در روز جمعه انسان سوره جمعه و منافقین رو بخونه، این اطلاق مشکل نداره. دلیل من تعارض کرد در مورد عدول از سوره جد به سوره جمعه و منافقین، و ما بعد از تعارض و تساقط با اصل براءت جواز عدول رو درست کردیم طبق اطلاق استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، میاییم استحباب رو درست میکنیم نسبت به قرائت سوره جمعه و منافقین. این فرمایش آقای خویی اشکال داره. میگیم جناب آقای خویی خود این استحباب دلیل استحباب طرف معارضه نیست؟ روایتی میگفت ولا یرجع من سورت قل هو الله قل یا ایها الکافرون الی غیرها مطلقا، حتی لو کان فی یوم الجمعه. این دلیل میگه یستحب و قرائت و سورت الجمعه فی یوم الجمعه مطلقا ولو اخذ فی قرائت سورت الجهد. نسبت اینا مومن وچه، نسبت اینا مومن وچه. چرا این دلیل استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین رو عام فوقانی قرار دادید؟ اینم طرف معارضه است، نسبت اینا مومن وچه. استحباب عدول از کجا فتوا میدید؟ جواز عدول و اصل براءت درست کردید، با عمومات درست کردید، اما استحباب عدول از سوره جهد به سوره جمعه و منافقین دلیلش طرف معارضه است و اون دلیلی که میگه حرام است عدول از سوره جهد. خب نسبت عموم من وجه با هر چیزی که نسبتشون عموم من وجه در رتبه واحده تعارض و تساقط میکنند. این که نمیشه که شما بیایید دو تا دلیل عام من وجه و اینا رو جدا حساب کنید بگید بزنید همدیگر رو بکشید، نفله کنید همدیگر رو، بعد یه عام من وجه رو صدا میزنی داداش بیا. چی داداش بیا؟ خب اونم طرف معارضه است. آها، یک خطاب میگه یحرم العدول من صورت الجهد الى غیرها، یه دلیلم میگه یستحب و قرائت و صورت الجمعه و المنافقین، هم اطلاق داره ولو شرع فی قرائت صورت الجهد قبلها. شما استفاده، عجب شما از اقرا صورتن کامله استفاده جواز عدول کردید و عیب نداشت، ما هم استفاده کردیم، آقای خویی هم استفاده کرد، مو مشکل نداشت. چه فرق میکنه استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین اطلاق داره ولو اخذ فی قرائت سوره الجد نسبت عموم من وجهه. عدم جواز رو در سوره توحید،
نه قبلش یه عبارتی داره
توحید
بهش
عطف
شده.
آقا
یوم الجمعه به کل مطلب برمیگرد، نه فقط
کدوم روایت حلبی؟ روایت حلبی اذا افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرا بغيرها فامز فيها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فإنك إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع، يعني ترجع عن قوله والله عاد دیگه، موضوع بحث اینه، فإنك ترجع عن قوله والله عاد دیگه الى الجمعة والمنافقين، ربطی به سوره جهد نداره. پس عمده روایت علی بن جعفره که ما به اولویتش تمسک میکنیم، سندش هم وثوق پیدا میکنیم، اگرم تعارض کنن فرمایش آیخوی رو قبول داریم که فقط میتونیم جواز عدول رو اثبات کنیم با اصل براءت، اما استحباب رو که ایشون میگه میتونیم اثبات کنیم درست نیست. این یک بحث. بحث دوم، نه اگه اولویت رو قبول کنیم که اخصه، میگم چون تصریح معنیش اینه که الا ان تقرأ قل هو الله احد فضلن ان قول یا ایوال کافرون، یعنی کنده او تصریح کردی قول و الله عد میشه عدول کنی، قول یا ایوال کافرون که از اون کمتر شعنش، اون که معلومه میتونی عدول کنی، این که میشه نس، این که تعارض به اون منوش درست نمی کنه. چه انصرافی داره؟ اگه منصرفه پس چرا به اطلاقش بعدن تمسک میکنه آقای خویی؟ میگه مستحب است حتی کسی که سوره جهد شروع کرده عدول کنه به سوره جمعه و منافقین. چجور فتوا میده به استحباب در فرض عدول؟ اگه منصرفه چجور فتوا میده؟ اگه منصرف نیست چجور میگه طرف معارضه نیست؟ از دوحال خارج نیست دیگه، نمیشه که یک بام و دو هوا، یا منصرفه یا منصرف نیست. اگه منصرفه پس چرا تمسک میکنه به این دلیل استحباب و جواز عدول و استحباب عدول از سوره جهد؟ اگه منصرف نیست پس اطلاق داره، میگه ولو اخذت ولو بدأت به سوره الجهد، و این اطلاقش طرف معارضه است با اون روایتی که میگه من افتتح سوره الجهد فلا یعدل الی غیرها. دیگه اگه من جا داشت دفاع بشه از آقای خویی، ما که اولا بودیم به دفاع تا شما.
کسرت محل ابتدا قول و الله درش،
بله
کسرت محل ابتدا بودن قول و الله،
نه قول یا ایال کافرون خیلی محل ابتلا، خیلی مستحب خوندن قول یا ایال کافرون. به نسبت چه کار داری؟ بالاخره قول یا ایال کافرون هم خیلی فضیلت داره خوندنش. بگذاریم بحث دوم، ظهور در مثالیت، من احتمال ظهور رو گفتم، خدا خیرتون بده. اونجایی که میخواییم اطلاق رو خراب کنیم میگیم احتمال ارتکاز متشرعه بر مثالیت قول هو الله احد هست، اطلاق رو ارائه نمی کنیم. اینجا برعکس، شما میخوایی استدلال کنی به اولویت، استدلال کنی به ارتکاز، اینجا باید اثبات کنی ارتکاز را. ولذا خیلی فرق میکنه مورد بس ببین کجاست. یه وقت موقعی اطلاق رو خراب کنی، اون وقت هی ابداع احتمال بکن، احتمال میدیم ارتکاز متشرع قل یا ایها الکافرون رو با قل و الله یکی میدونسته. اما اینجا امروز میخوای استدلال کنی به اینکه قل هو الله چه فرقی میکنه با قل یا ایها الکافرون، قل هو الله جایزه درش عدول به سوره جمعه در روز جمعه، پس قل یا ایها الکافرون هم مثل اونه. اینجا باید اثبات کنی ارتکاز را، اینجا دیگه احتمال و اینها به درد نمیخوره. بحث دوم اینه که آقا مشهور میگن عدول از سوره سوره جهد و توحید به سوره جمعه و منافقین قبل از بلوغ نصفه، یعنی در روز جمعه سوره جهد و توحید مثل سایر سوره در روزهای دیگر. پس در روز جمعه فقط به شما میگن سوره جهد و توحید را تا به نصفش نرسیدی حق داری عدول کنی به سوره جمعه و منافقین، و الا به نصف برسی نه این دو سوره رو میتونی عدول کنی به سوره جمعه و منافقین نه سایر سور را. شیخ در نهایه به این مطلب تصریح کرده، صاحب عروه هم گفته، آی خویی فرموده که نه، ما به نظرمون در اینجا تا آخر سوره فرصت دارید، آخرین کلمه سوره توحید رو نگفتید حق دارید عدول کنید به سوره جمعه و منافقین، و همینطور آخرین کلمه سوره جهد و آخرین کلمه سایر سور را. چرا؟ ایشون فرموده که خب دلیلی که میگه حرام است عدول از سوره جهد و توحید اطلاق مگه نداشت؟ از اولی که شروع میکنی در سوره جهد و توحید عدول از این دو سوره حرام است به سوره دیگر اطلاق داره دیگه. اون دلیلی که اومده میگه در نماز جمعه عدول جائز از سوره توحید و سوره جهد اون هم اطلاق داره، چه قبل از بلوغ نصف، چه بعد از بلوغ نصف، چه قبل از بلوغ ثلثین، چه بعد از بلوغ ثلثین. عاممون اطلاق داره، خاصمون هم اطلاق داره. عاممون میگه لا یجوز العدول من سوره الجهد و التوحید الى غیره الى سوره اخرى، خاصمون هم میگه فی یوم الجمعه یجوز العدول من سوره الجهد و التوحید و سایر سور الى سوره الجمعه و المنافقین. که اطلاق خاص تخصیص میدن عموم عام را، اطلاق خاص مقدمه بر عموم عامه. اگر گفتن اکرم کل عالم بعد گفتن که لا تکرم العالم الفاسق، اطلاق لا تکرم العالم الفاسق که هم هاشمیه، هاشمی رو میگم غیر هاشمی، اطلاق خاص مقدمه بر عموم عامه، ولذا ما به اطلاق خاص عمل میکنیم. اما در سایر سور چرا میگیم عدول جائز است تا آخر سوره؟ اونم جهتش اینه که دلیل ما اگه اجماع بود بر حرمت عدول بعد بلوغ نصف، که اجماع دلیل لبیه شامل روز جمعه نمیشه، اگه دلیل لفظی مطلق داریم کما اینکه در بلوغ ثلثین دلیل لفظی مطلق داریم، له ان یرجع فی ما بینه و بین ان یبلغ ثلثی، ایشون میگه خب این روایتی که میگه در روز جمعه عدول از هر سوره ای جائز است به سوره جمعه و منافقین تخصیص میزنه این روایت عبید بن زراره رو. روایت عبید بن زراره میگه لهو ان یرجع ما بینه و بین ان الا هر من قرأ سوره فلهو ان یرجع ما بینه و بین ان یبلغ ثلثی ها، این اطلاق ها. دلیل خاص میگه فی یوم الجمعه یجوز العدول من ایت سورت الى سورت الجمعه والمنافقین. اطلاق خاص نگفته که قبل بلوغ ثلثین اطلاق داره. بعد آقای خویی فرموده میگید نسبت عموم من وجهه. حالا جاهای دیگه که یه بیانی داره که این نسبت رو بکنه عموم خصوص مطلق، اونو انشاءالله فردا عرض میکنم، ولی امروز میگه باشه قبول میکنم از شما نسبت عموم من وجه قبول میکنم. اطلاق یک روایتی به نام عبید بن زراره میگه عدول از هر سوره جایز است تا به دو سوم سوره نرسد. اطلاق روایت دیگه میگه در روز جمعه عدول از هر سوره جایز است به سوره جمعه و منافقین. نسبت به عدول از سوره بعد بلوغ ثلثین در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین گیرم نسبت عموم منوت باشه، تعارض و تساقط بکنن. همین الان که گفتیم عمومات قاعده اولیه میگه عدول جایز است، بعد از تساقط رجوع میکنیم به اون عام یا به اصل براءت از حرمت عدول، استحباب قرائت جمعه و منافقین با عموم دلیل استحباب ثابت میکنیم، ببینیم آیا این فرمایش آقای خویی درسته یا نه. و اون نسبتی که عموم و خصوص مطلق میخواد بکنه که یه مبنای مهمی است در اصول، ببینیم چیه. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.